غذا رو میفهمیدم خیلی حواس میکردم این حالت رو بهمون دست میداد. همیشه آرزو داشتیم غذای حرام بهمون مثلا تبرکی هم که شده بهمون برسه. خوشبختانه سالهای اخیر کاری کردن که همه غذای تبرک حرام رو دارن میل میکنن.
با خانومم سن رزوی دعوت کرده بودن ما، دعوتم یک شماره به ما دادم، یک شماره به پهلو پهلی ما، اونم داد به من. گفتم من یک نفرم، گفتم من خانم هم دو نفرم، گفت ما 3-4 نفریم، گفت به ما داد. گفتم دست درد نکنه. با خانم هم رفتم صحن رزوی. اون شب دیگه افطاری اصلا دیگه بهترین افطاری عمر ما بود.
خب فرصت همچنانی نداریم، خیلی متشکرم که امشب هم همراه ما بودید با ویژه برنامه با تو. حالم خوبه، باید مثل همیشه با هم خداحافظی کنیم و برای اینکه خداحافظی نمی کنیم با آقامون، رو می کنم به حرم و بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام و میگم که السلام علیک یا علی موسر رضا.
رادیو جوان. شب بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم در حالی که 1:42 از ساعت 21 رو پشت سر گذاشتیم. هیئت ملت عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه، بشنوید.
یه کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمون رو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا،
یکی این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده‌ای که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم. حرف آخر. هیئت ملت.
هیئت ملت امکانی است برای دور هم نشستن و با هم گفتگو کردن. این برنامه فارغ از تعاریف و دستبندی‌های رایج سیاسی در تلاش است تا با فراهم کردن زمینه گفتگوهای صریح، شفاف و سازنده، فرصت انتخابی آگاهانه را برای جوانان فراهم کند. نشست‌های هیئت ملت امکانی است برای ایستادن در کنار هم برای ساختن ایرانی مقتدر. در هیئت ملت تمرین می‌کنیم تا با هم بگوییم، بشنویم و آگاهانه تصمیم بگیریم. ما با ایجاد فرصت برای همه سلایق، گرایش‌ها، احزاب و افراد مستقل در تلاشیم تا به بست گفتمان انقلاب اسلامی کمک کرده و از راهکارهای حل مسائل کشور بپرسیم و پاسخ بگیریم. اینجا در رادیو جوان و در برابر هیئت ملت با شما شفاف و صادقانه سخن می‌گویم.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم، به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشم. اونچه که از گفته های صاحب نظران و کارشناسان امور برمیاد، هیچ وقت در هیچ زمینه مشکلی نیست که راه حلی نداشته باشه. این موضوع رو این روزها بیشتر از هر زمان دیگه میشه حس کرد، چون رفته رفته صاحب نظران پیشنهادهای مدونتر و جامعتری برای دولت آینده ارائه میدن. پیشنهادهایی که ارائه دهندگان اون معتقدن میتونه مشکلات کشور رو در 4 حوزه فرهنگ، جامعه، اقتصاد و سیاست برطرف کنه و البته در اون زمینه‌هایی هم که مشکلی نیست سرعت پیشرفت رو بیشتر کنه. هیئت ملت برنامه‌ایه که در اون ما این افراد صاحب نظر و کارشناسان مسائل کشور رو دعوت می‌کنیم تا مهمان ما باشن و به سوالات جوانان پرسشگری که به نمایندگی از شما در استودیو حضور دارن پاسخ بدن و راه حل‌هاشون برای اداره بهتر کشور رو به نقد و بررسی بزنن. مهمان این برنامه ما جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان هستند. آقای دکتر مصطفی کواکبیان نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشون دبیر کل حزب مردم سالاری هم هستند. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدین به هیئت ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت مخاطبان محترم، شنوندگان، بینندگان و شما عزیزان جوانی که اینجا تشریف دارید و دست اندرکاران خوب برنامه هیئت ملت تشکر میکنم و امیدواریم که در این فرصتی که در اختیار هست بهترین گفتگوها رو با هم داشته باشیم به نفع مردم انشالله.
سپاسگزارم. چه نکته خوبی رو آقای کواکبیان اشاره کردن، اینکه شما میتونید بیننده گفتگوی ما هم باشین در نرم افزار تعاملی ایران صدا و همچنین سایت شبکه رادیویی جوان. اما در کنار من چهار عزیز هم من رو همراهی میکنن در میزهای مختلف. جناب آقای علیرضا فیروزی، مسئول میز سیاست و بین‌الملل. آقا سلام علیکم.
سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز.
و اما میز جامعه، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری خانم. سلام.
عرض سلام و احترام خدمت شما.
زنده باشین. آقای علی مرادخانی، کارشناس میز فرهنگمون هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، خیلی مخلصیم.
زنده باشین. و جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور که کارشناس میز اقتصاد هستن. آقا سلام.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر.
زنده باشین. آقای کواکبیان، روال رو من یه توضیح بدم هم برای شما هم برای شنوندگانمون. ما در هر میز سه تا موضوع داریم، شما یکیش رو انتخاب میکنید که مفصل‌تر در موردش صحبت بکنید که احتمالاً دغدغه اصلی شما در اون میز میتونه باشه و دو بحث دیگر رو به صورت کوتاه‌تر که زمان تقریبی میزها 4 دقیقه و 8 دقیقه است، یعنی بحث مفصل رو شما 8 دقیقه در موردش صحبت خواهید کرد و اون دو تا سوال رو روی هم رفته 4 دقیقه، یعنی هر کدومش 2 دقیقه، که من از شما و کارشناسان ممنون میشم که این روند زمانی رو رعایت بکنید. اما بریم سراغ میز سیاست و بین الملل. آقای علیرضا فیروزی.
ارادتمندم آقای کواکبیان، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. موضوع سیاست موضوع شاید بشه گفت تخصصی شماست با توجه به رشته تحصیلیتون، رشته‌ای که تدریس میکنید و فضای کاری که دارید و داشتید. سه تا سرفصل کلی من عرض میکنم خدمتون. یکی از سرفصل‌ها رو بذاریم برای انتهای برنامه، بخش بعدی و تفصیلی. دو تا بحث دیگر رو هم انشالله خیلی کوتاه خدمتون باشیم. یکی از موضوع ما بحث تعامل با غرب، بحث سیاست خارجه و مسائل بین الملل هستش. موضوع دیگر ما بحث ناظر به آزادی بیان، آزادی رسانه ها، احزاب و تشکل ها هستش. و موضوع سوم و موضوع آخر حالا ناظر به مسائل ساختاری و اصلاحات ساختاری، خصوصا ناظر به مسئله عدالت و رفع فساد و تبعیض در نظام جمهوری اسلامی هست. یکی از این موضوعها رو اگر موافق باشید بذاریم برای انتها.
من در خدمت هستم. من تمایل دارم اصلاحات ساختاری رو بس کنم
به صورت مفصل تر.
بله.
بسیار عالی. خب من ناظر به سیاست خارجه خیلی مختصر از شما بپرسم، سیاست چون واقعا فرصت محدود هست، سیاست خارجه مطلوب، سیاست خارجه طراز جمهوری اسلامی از نگاه شما به عنوان یک استاد روابط بین الملل و یک نظریه پرداز، یک فعال سیاسی، چه چیزی هستش؟ یک تعریف جامعی از سیاست طراز جمهوری اسلامی.
خب ببینید، ما یه اصولی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی داریم و اون اصول تعیین کننده راهبردهای اساسی در سیاست خارجی ما هست. فرض بفرمایید که بحث این که ما به هیچ کشور بیگانه‌ای وابسته نباشیم. استقلال کشور رو باید حفظ بکنیم. این که تمامیت ارضی کشور باید حفظ بشه، این که به مستضعفان جهان و عرشبت که مسلمانان جهان از لحاظ معنوی حمایت داشته باشیم، این که ما بالاخره بر اساس عزت کشور اقتدار کشور رو در دنیا بخواییم حفظ بکنیم و امثال اینا تو قانون اساسی اومده. لذا بنده معتقد هستم سیاست خارجی مطلوب این است که در تعامل با جهان ما بر مبنای این اصولی که در قانون اساسی اومده بتونیم منویات، مطالبات، تقاضاها و خواسته های ملت سرفراز ایران را تحقق ببخشیم. خب حالا این که مثلا فرضاً ما با 15 تا کشور همسایه چجوری رابطمون برقرار بشه، این که توی بحث مثلا حالا خاورمیانه چه برنامه‌ای داشته باشیم، این که در رابطه با کشورهای اروپایی چه کار بکنیم، این که در رابطه با دنیا چه کار بکنیم، این که سازمان‌های بین المللی چه نقشی در اونها ایفا بکنیم. امثال اینا من معتقد هستم که هر کدوم به مورد خاصش باید برنامه داشته باشیم و در مورد خاصش هم تلاش و اقدام بکنیم و بتونیم به اون آرمانی که حالا در سیاست‌های کلی گفتیم، مثلا ما کشور دهم دنیا بشیم و کشور اول منطقه در 1404. ما یه زمانی میگفتیم سند 20 ساله، میگفتیم خب 20 سال داریم منوز دیگه وقت هست، ولی الان دیگه 1400 رسیدیم، یعنی فقط 4 سال داریم که ما کشور اول منطقه بشیم و کشور برتر دهم در دنیا بشیم. حالا این یه بخشیش هم مال سیاسیه، بخشش جنبه اقتصادی و جنبه فرهنگی.
چون فرصتمون این مقدار تو بخش اول محدوده، خیلی مختصر سوال بعدی من رو هم اگر پاسخ بدین در خصوص حالا موضوع بعدی، میخوام خیلی مختصر از شما در خصوص ساختار حزبی و تحزب در کشورمون سوال کنم، که هممون میدونیم حال روز خوبی نداریم در این حوزه و خیلی احزاب فعال نیستن اونطور که باید و شاید. چه باید کرد؟ خیلی مختصر و مفید
یک دقیقه لطفاً. آقای کواکبیان،
من معتقدم که برای برون رفت از این وضعیت بهترین کار انتخاباتی هست که بر مبنای نظام حزبی شکل بگیره.
وقتی نظام حزب، وقتی حزب فعال، حزب
نه خب همین مدتون نمیخوایم هم اجازه نمیدیم، اتفاقا تا میخوایم میگم آقا ما که ما حزب قوی داریم، خب شما تو قانون بیارید که مردم که میرن پای صندوق اسم اشخاص ننویسن، اسم حزب بنویسن، مثل همه جای دنیا، مثل کشورهای پیشرفته، حتی کشورهای منطقه الان توی عراق، توی حتی افغانستان مردم میرن پای صندوق رأی اسم اشخاص نمی نویسن که یه حزبی که بالاخره مطرح شده جا افتاده است. و ما تا مادامی که انتخاباتمون فرمت به اصطلاح شکل واقعی نظام حزبی نگیره، هیچ وقت اجازه داده نمیشه که احزاب بله برای بازارگرمی شبای انتخابات بیان بگن چقدر خوبه و اگر پوستری هم لازم بود بچسبونن، اینا رو احزاب برای اینا خوبن. ما فعلا خانه احزاب تشکیل میدیم، چون خود حزب نمیخوایم، میگیم حالا با خانه سرگرم باشیم که حالا خانه احزاب.
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی کواکبیان و علیرضا فیروزی عزیز که مسئول این میز بود.
هیئت ملت مکانی است برای بیان دغدغه‌های جوانان در عرصه‌های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد. همراه با پاسخ صاحب نظران.
اما بریم سراغ میز جامعه. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری،
خیلی خوش آمدیم به برنامه. با سه موضوع آسیب‌های اجتماعی، مسائل زنان و بحث ازدواج و فرزندآوری در میز جامعه در خدمت شما هستم. یک موضوع رو انتخاب بفرمایید که کلانتر دربارش و مفصل‌تر صحبت کنیم و دو موضوع دیگر رو تایم‌های دو دقیقه‌ای.
من فکر میکنم در حوزه زنان میخوام مفصل‌تر صحبت کنم.
بله، در حوزه آسیب‌های اجتماعی فکر میکنم که این حوزه همواره میدان شعارهای پوپولیستی بوده و البته پیوستهای عوامل فرهنگی و اقتصادی هم در کنار این نگاه شعاری باعث شده که تعمیق پیدا بکنه واسه آسیب‌های اجتماعی. شما عمده مسائل اجتماعی رو چه چیزی میدونین در حال حاضر و فکر میکنین که راهکار برون رفت خیلی کوتاه اشاره بکنین که واسه ازدواج و فرزندآوری رو هم بهش بپردازیم. عمده مسائل اجتماعی رو چه چیزی میدونین؟ عمده آسیب‌ها در واقع.
ببینید من فکر میکنم که در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما واقعاً هیچ وقت جدی نگرفتیم. همین که ما جدی نگرفتیم یکی از آسیبا خود همینه و لذا سازمان بالاخره متولی این کار هم هیچ وقت معلوم نیست. مثلا تو تهران فرضاً استانداری میگه، فرمانداری میگه، نمیدونم چی، بعد میگن آقا سازمان بهزیستی مثلا باید نقش داشته باشه، بعد میگن آقا بخشی از این مثلا اینا فقرا هستن بیاریم به نمیدونم کانونهای اصلاح و تربیت قوه قضاییه، بعد میگن آقا کمیته امدادم خب بالاخره باید پوشش بده. بعد واقعا نهاد متولی ساز سلاسی با اجتماعی نیست، این خودش یه آسیبه،
تعدده در واقع نهاد،
بله، و هماهنگی نیست. و حالا واقعا این که مثلا یه زنان بی سرپرستن، نمیدونم کودکان کار هستن، نمیدونم حالا زنان خیابانی هستن، این که اعتیاد چجوریه، این که نمیدونم کارتون خوابی چجوریه و و و خیلی چیزایی که حالا واقعا تو جامعه هست. من فکر میکنم که اون پیوستایی که شما گفتی باید ازش بگذریم هم نباید بگذریم. این حتما با فرهنگ ارتباط داره و حتما با اقتصاد ارتباط داره. یعنی واقعا بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی ما ریشه در مسائل اقتصادی جامعه داره. شما به محض اینکه می‌بینید وضعیت معیشتی جامعه یه مقدار به تنگنا و بالاخره به یک حالت‌های خاصی میرسه، این آسیب‌های اجتماعی اضافه میشه.
به هر حال وارد بحث دوممون میشیم، بحث ازدواج و فرزندآوری. شما سالها نماینده مجلس هم بودین. فکر می‌کنین که بهترین راهکار برای تسهیل و ترویج و تشویق به ازدواج که خب متعاقبش تو فرهنگ ایرانی اسلامی ما فرزندآوری هست و اون تهدیدات جمعیتی که الان باهاش مواجه هستیم، این رو فکر می‌کنین که چگونه میشه مدیریت کرد؟
من یه زمانی تو مجلس گفتم که جوانای ما شام میخوان. گفتن یعنی چی؟ گفتن شین شغله، الفش ازدواجه، میمشم مسکنه. اگر این ستا رو ما برای جوانا بتونیم فراهم بکنیم، قطعا موضوع ازدواج بسیار تسهیل میشه، بسیار چیز میشه. و شما اگر هر جوری بچرخید این ستا یکی از عواملی هست که مردم و جوان ها نمیتونن و لذا سن ازدواج به تأخیر میفته. میگن آقا من خب چه کار دارم من وقتی مسکن ندارم. عواملی که توی بحث های اجتماعی ما داریم اگر اونو بتونیم حل بکنیم، این میتونه به راحتی ما رو به شکلی هدایت کنه که این همه، حالا من آخرین آماری که شنیدم 27 سال خانوما 35 سال آقایون، حالا شاید آمارم چیز باشه، یعنی سن ازدواج اینقدر تأخیر داره که خیلی باید نصف شهر کدوم از اینا تو ما جامعه بهتری.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کواکبیان و سرکار خانم دکتر نصیری. اما بریم سراغ میز فرهنگ و جناب آقای علی مرادخان.
همنشینی دلنشین به قصد پرسشگری، حل مسئله و روشنگری در هیئت ملت رادیو جوان از ساعت 21 تا 22 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه.
متشکرم از زده مجدد آقای دکتر کواکبیان. من دو تا موضوع رو عرض می‌کنم خدمتتون، حالا هر کدومی که مایل بودید مفصل‌تر صحبت بکنیم انتخاب بفرمایید.
دو تا یا سه تا دوست
نه
سه
یه دونش رو حالا عرض خواهم کرد. یه دونش سوگولیه میپرسم ازتون آقای دکتر. موضوع دوم یا حوزه دومی که دربارش دوستام صحبت بکنیم مهندسی فرهنگی کشور هست، از حیث در واقع تعدد و تکثر نهادها و ارگانهای فرهنگی که چه از بدنه دولت چه از بدنه حاکمیت این سالهای اخیر در حوزه فرهنگ موثر بودن. بعضیا موافق این تکثرن، بعضیا مخالفن. میخوام که در واقع توی موضوع دوم نگاه شما نسبت به این موضوع بدونم. و موضوع بعدی هم فضای مجازی است، بالاخره شبکه‌های اجتماعی، شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ، اتفاقات ناظر به این حوزه هم چیزایی که بسیار مهم بوده و در حوزه فرهنگ هم تأثیر گذاشت. دوست دارید که درباره مهندسی فرهنگی کشور مفصل‌تر صحبت کنیم یا فضای مجازی؟
من اگر اجازه بدید همون فضا مجازی رو انتخاب
میکنم. همه همین رو انتخاب میکنم.
حالا بالاخره بحث روز هم هستی.
سوال اولم را از حضورتون بپرسم بعد برسیم به اولویت های فرهنگی. آقای دکتر آخرین فیلمی که تماشا فرمودین چی بوده قربان؟
فیلمی بود که همین یکی دو ماه پیش تلویزیون پخش کرد، الان موقعا اسمش یادم نیست.
اهل شبکه نمایش خانگی هم نیستیم قربان؟
نه.
خیلی خوب.
نه یعنی فرصت ندارم و وقت زیاد نمیذارم.
خیلی خوب. و آخرین کتابی که خوندین رو به یاد دارین؟
بله، هر شب خدمتتون. من یک کتابی بود که تو بحث جامعه شناسی سیاسی بود که البته بیشترم برای تدریس کره خودم بود، از یکی از نویسندگان خارجی که ترجمه خوبی شده بود اون.
و آخرین سوال، توی موسیقی چطور؟ اهل موسیقی هستید نیستید؟
واقعیتش نمیخوام خیلی جانماز آب بکشم بگم اساسا نیستم، ولی وقت زیادی نذاشتم برای این کار.
خیلی خوب، بریم سراغ حوزه دوم. عرض کردم خدمتون بالاخره یه نکته‌ای که توی فضای اولویت بندی و اولویت سنجی فرهنگی کشور وجود داره، اولا که نظام اولویت‌های فرهنگی کشوره، یعنی اولا دلم میخواد که بدونم به نظر شما مهمترین مسائل فرهنگی کشور چیه، و در واقع وهله دوم این که این مدل مهندسی فرهنگی کشور، بالاخره الان ما شوراهای عالی داریم که ناظر به فرهنگ کشور هستن، از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امثاله هم که خب بخش مهمیش هم از بدنه دولتن. بعضی ها معتقدن که اینا این سالهای اخیر خیلی نتونستن موثر باشن توی حوزه فرهنگ کشور، و در کنار اونها ارگانهایی که از بدنه دولت نیستن ولی خب موثر هم بودن. بعضی ها این تکثری که الان وجود داره توی فضای فرهنگی رو به چالش میکشن. میخوام نظر شما درباره این دو تا موضوع بدونم.
ببینید، من تکثر رو قبول دارم و معتقد هستم که وجود بعضی از نهادها اجتناب ناپذیره، یعنی ما نمیتونیم مثلا نشود که به بخشایی از حوزه علمی قوم بگیم آقا شما مثلا کار فرهنگی نکنید یا بیایید در راستای فلان سیاست فرهنگی ما عمل بکنید. خب نمیشه واقعا. اما اونایی که وابستگی دارن به نوعی به حکومت و دولت و نظام، من به شدت واقعا معتقد هستم که ما بد داریم عمل میکنیم. سه تا مشکلم اینجا من دارم میبینم. یه مشکل این است که بعضی این نهادها واقعا هم که شما اسپردید هیچ رد پایی از اینا در قانون اساسی نیست. همین شورای عالی انقلاب فرهنگی درست از زمان حضرت امام بوده و الان هم ادامه پیدا کرده، ولی واقعا کجای قانون اساسی ما داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی هست؟
خب چون طبق نظر رهبر انقلاب اینها بودن.
خب نه، ببینید من بحثم این است که گاهی ما مثلا در رابطه با مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی یه طرحی داشتیم تو مجلس همین دهم، مرکز پژوهش ها به ما گفت که آقا شما حق ندارید این طرح رو. آقا ما مجلس نمایندگان گفتن نه، چون یه چیزی داریم اگر مصوباتی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشه مجلس حق ورود نداره.
بله.
یعنی چی؟
در حکم قانون مصوبات.
بله دیگه. حالا شورای عالی فضا مجازی هم همینه، یعنی میگن الله. من معتقدم که اگر لازمه، که احتمالاً لازمه، خب ببریم تو قانون اساسی و اونجا رسمیت بباشیم.
آقای دکتر، رئیس شوراهای عالی که شما فرمودین رئیس جمهوره ها.
باشه، ولی به هر حال من میخوام بگم یعنی قانون هست که مصوبات اونا در یه حالتی هست که از قانون مجلس هم بالاتره.
بله.
و باید این رو حل کنیم. بعضی از این مؤسساتی هم که واقعاً وجود دارن ما یه بار احسا کردم من 36 تا مؤسسه یا نهاد یا سازمان یا مرکز فرهنگی داریم که همه هم الا ماشاءالله از بیت المال مسلمین بودجه میگیرن و همه هم دارن کار فرهنگی میکنن و بسیاری از این کارها هم به موازات هم دیگه هست. این بحث صدا و سیما رو هم باید از لحاظ فرهنگی ما واقعا ببینیم. خدا وکیلی تأثیراتی که میذاره توی حالا عامه مردم ببینیم همون چیزیه که باید تأثیرات بذاره. مثلا الان من یک چیز کوچولویی بگم، الان تو ماه رمضون بعد از افطار گاهی من میبینم همش روح را دارن احضار میکنن، همش سریال احضار روح. این مثلا خیلی الان موزل جامعه است که باید این، من مثال دارم میزنم، ولاد شما بگیرید خیلی از چیزهای دیگه.
سپاسگزارم از هر دو عزیز. اما بریم سراغ میز اقتصاد و جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور.
هیئت ملت، هیئت ملت، هیئت ملت، هیئت ملت، نشست اختصاصی شبکه رادیویی جوان با صاحب نظران کشور، گفتگوی جوانان پرسشگر با صاحب نظران مسائل کشور به میزبانی شبکه رادیویی جوان در هیئت ملت.
آقای دکتر، از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. اقتصاد دیگه هر کدوم از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یه ربطی هم به هر حال به اقتصاد داره. من 3-4 تا موضوع اقتصادی رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولی در حوزه تولید و کسب و کار هست و دومی در حوزه مهار تورم و نقدینگی و سومی در مورد کسری بودجه دولت و چهارمی در حوزه مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی. کدوم رو انتخاب می‌فرمایید که در بخش دوم در موردش صحبت کنیم؟
والله من مایلم بحث همون مهار تورم و نقدینگی رو بحث کنم.
بسیار خوب. در حوزه کسب و کار و تولید، خب مسئله اساسی فعلی کشورمون این هست که تولید پایینه. طی 10 سال گذشته رشد چندانی در تولید نداشتیم و عوارضش داره خودش رو به صورت عوارض اجتماعی و فرهنگی هم در واقع نشون میده. راه حل شما چیه برای اینکه ما بتونیم از این ظرفیت نیروی جوانی که توانایی های زیادی هم داره بتونیم استفاده بکنیم، بیکاری رو کاهش بدیم و تولید ملی رو بالا ببریم؟
ببینید، من تو مسئله فرهنگی هم همینه گفتم، در بحث اقتصادی هم واقعا باید یک سویه و تک ساعتی نبینیم، اینا همه به هم دیگه واقعا ربط داره. مسئله بحث تولید و کسب و کار واقعا خب چندین ساله، حداقل 4 سال میشه رهبری تاکید میفرمون و همین امسال هم باز بحث ارشاد که مانزدائی ها، پشتیبانی ها تو امر تولید یا سال گذشته جریش تولید یا سال تولید و اشتغال، بالاخره این بحث بوده. من تا واقعیتش این است که به نظر بنده ما باید یه مقداری تعیین تکلیف بکنیم. مثلا بحث واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری به کشور. حالا یه موقعی شما میگید آقا در دارو درمان به چیزهای حیاتی لازمه، خب ما واقعا نشاید که چقدر تونستیم جلوی این کار رو بگیریم. و حالا از اون ور ما بگیم آقا مثلا بخش صادرات به نفع بالاخره کشور است، به نفع تولیده، ما ببینیم این توازنی که واقعا در بخش صادرات داریم به نفع تولید داخلی و واردات داریم که به ضرر تولید داخلی است، ما چه کار کردیم واقعا؟
خب آقای دکتر، الان تقریبا آمار تخمینی که میدن میگن 80% واردات ما کالاهای واسطه‌ای هست، یعنی بله. بسیاری از تولیدهای ما هم وابسته به واردات هست. این رو چگونه تعریف کنم؟
عرض میکنم خب همین آمار، خب خیلی آمار خوبی نیست که شما برای تولید دارید اینجا مطرح میکنید. من خلاصه معتقد هستم که در بخش تولید در داخل کشور اگر واقعا بخوایم رو پای خودمون وایستیم، حالا اون بحث تحریم ها، بحث ضرورت ها، بحث سیاست خارجی، روابط بین المللی، اونها یه بحث جدایی، اصلا ما فرض میکنیم مثلا اونها رو نمیخوایم بحث بکنیم. حالا تو اون بخش دیگه شاید مفصلتر من صحبت کردم، اما در همین بحثی که ما داریم واقعا ارشاد که ما موانع زیادی داریم. ما مثلا به اسم خصوصی سازی میاییم کارخونجات را خصولتیش میکنیم، یعنی همون کسایی که قبلا